آقای دکتر موزی، خیلی خیلی خوشحالم که باز در خدمت شما هستیم و نینامه رو که شروع کردیم داریم ادامه میدیم.
خیلی خیلی باعث خوشحالی من، بسیار خوشوقتم که در خدمتتون هستم و بقیه نینامه رو پی میگیریم.
من توی این یکی دو هفته کلی پیغام داشتم که عده زیادی از بیننده های ما علاقه‌مند شدن به خواندن مثنوی، به خواندن دیوان شمس، و من فکر میکنم این خیلی خبر خوب و خوشیه بر من. یه چیزی هم میخوام با خجالت بگم، به عنوان یکی از عوامل برنامه اکنون، یکی از طرفدارای پروپا قرص برنامه اکنون هم هستم. یعنی دلم میخواد این برنامه اصلا فراموش میکنم که توشم ادامه پیدا کنه، دوره طولانی سالهای سال در خدمت شما و بقیه مهمانامون باشیم و این بحثا ادامه پیدا کنیم. مثلا فکر کنید اگه یه روزی میشد مثنوی با شما تموم بشه چه اتفاق مبارکی بود.
والا خیلی برای منم مبارکه یه همچون اتفاقی. منم یکی از طرفدارای پروپا قرص اکنون هستم و ببین واقعا کار درخشانی انجام دادی سروش بهت میگم.
نرم اینو به من نگین، این که در واقع حاصل بودن شماست، ولی هر حال خیلی خوشحالم. خیلی
هر حال خیلی باعث خوشحالی منم هست که میدونی فکر میکنم که این متنای ادبی ستونای فرهنگ ایرانه و به نظرم هر کاری که درباره این ستونهای فرهنگ بشه کار درخشانیه. خوشحالم که من این افتخار رو دارم که درباره مولانا سخن بگم، هرچند که میدونم که شاید یکی از کوچکترین آدمایی باشم که تخصص داره روی این کار و میدونم که دارم که بخشی از دانش بزرگانی رو منتقل میکنم که زندگیشون رو روی مثنوی گذاشتن و دیوان شمس.
ارادتمندم و در خدمتی.
خب بریم و من فکر می‌کنم که آخرین بیتی که خونده بودیم اون بیت انتهایی اون 18 بیت نخست نینامه بود: در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. و من سعی کردم یه مقدمه‌ای برای این دفعه هم بگم، چون فکر می‌کنم که مولانا درست وقتی که داشت این 18 بیت رو تموم میکرد، یادت هست که گفت هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد. و بعد از اون تموم میکنه کلامو و بعد که میخواد ادامه بده میگه: بند بگسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد، هر کرا جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. و ببینید یه اشاره‌ای که کردم، به نظرم میاد که دو نوع خواست و مولانا داره مقابل هم قرار میده. یعنی قبل از در نیابت حال پخته هیچ خام میگه هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، میگه در عشق سیری وجود نداره، تا ابد میخوای ادامه بدی. و مثالایی هم در این باره زدیم، گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میبینم که هم آبم کشد، و تمام وجودش ورم کرده، گر برآمیزد مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم. دست چون دف و شکم همچون دهل، تبل عشق آب میکوبم چو گل. این آدم آدمی هست که فکر میکنه هرچی که میبلعه اون دریاه بیشتر میشه و باز بیشتر میخواد ببلعه. از این نظر گفتم که عشق اصلا تصاویر بلعنده داره توی دیوان شمس و سیری ناپذیره. در برابرش یه خواسته دیگه است که آزه، و آز یه دیو خیلی کهنه، یکی از بزرگترین سپهسالاران اهریمنه. در اندیشه های زروانی این اون دیو اصلی برجسته است، میدونی دنیا اصلا این شکلی تموم میشه که آز میاد خودشو میبلعه وقتی چیزی گیرش نمیاد. و از این جهت مولانا اولین گامی که انگار برای مبتدیان داره تعریف میکنه برای اینکه چگونه میتونن مرحله به مرحله بالا بیان برای اینکه به اون مقام والای انسانی برسن، اینه که آزو کنار بذارن. و جالبه میگه بند اصلی آزه و آز یه ویژگی های شبیه عشق داره، اونم سیری ناپذیره. و یادت هست که درباره تقابل آز و خرد صحبت کردیم توی شاهنامه و اینجا عشقی که در برابر آز قرار میگیره، قناعت در برابر آزه، نه در برابر طلب، نه در برابر عشق. عشق مرزی نداره که تو بخوای بهش قناعت کنی، تو تا ابد میتونی عشق بورزی و همینجور افزون بشی، بالا بری. اونی که باید در برابرش قناعت کرد، اونی که سبب آرامش میشه در واقع و اون ما رو از اون حرص مانع میشه، در حقیقت اون آزه که باید مقابلش ایستاد. و مولانا داره میگه بند سیم و بند زر، اینا نمادهای آزن. یادم بهار بود و توی قصیده درخشانی میگفت شیطان نیاز و آز را گردن در بند و کمند سیم و زر گیرم. و با بندهای خودش شیطان نیاز و آز رو میبنده و مولانا میگه بند اینا نباش. مولانا آزادترین آدمیه که من میشناسم و از زندانهای بیشماری خودش رو رها کرده. زندان نفس، زندان تن، زندان عقاید مرسوم، زندان عرف، زندان زبان. یه جایی اصلا میگفت عقل بند ره رو با نسته پسر، بند بکسل ره ایا نسته پسر. عقل بند و دل فریب و جان حجاب، ره از این هر سه برون است ای پسر. عشق کار نازکان نرم نیست، عشق کار پهلوان است ای پسر. و میبینیم عشق یه مبارزه است، کار پهلوانه و این شروع میکنه مبارزه با این زندان. یه غزلی هست که خب منسوب به مولانا است ولی یه بیتش خیلی میخوره مال خود مولانا باشه و اون این بیته که میگه می وصلم بچشان تا در زندان ابد از سر عربد مستانه به هم در شکنم. و میبینی خود ابدم انگار یه جاهایی برش زندان میشه. با این حال مولانا داره خودشو رها میکنه از بند آز.
آی دکتر، چقدر جالبه که به ذهن من میاد، لطفاً اصلاح بفرمایید، که انگار مولوی، حافظ، فردوسی، سعدی، بریم مثلا مرزهای دیگه، گوته، شکسپیر، داستایوفسکی، بریم زمانهای دور، کنفوسیوس، لاوتزه، انگار همشون دارن یه چیزو میگن. به نظر میاد همه اینکه این وابستگی هایی که بندهاییه که اسیرت کرده، که گرفته تو رو، هر چقدر بتونی قیچی کنی به نظر میاد داری بیچیزتر میشی، ولی در واقع انگار داری باچیزتر میشی، یعنی داری بال و پری در میاری. و همین چهار بیتی که ابتدا خوندید، پنج بیت بعد از اون 18 بیت، من فکر میکنم زندگی ما اگه قرار باشه توش گامهایی برداریم چقدر میتونه بهمون کمک کنه. این خیلی گام بزرگی، اگه من یادم بمونه که گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد، قسمت یک روزه ای.
دقیقا آره ببین خیلی به نظرم درسته که آدمایی که مثال زدی بنگار آدمایی که به یه اوجی میرسن از یه بندهای گذر کردن، شاید از این جهت واقعا همه یه گونه‌ای دارن فریاد میزنن، فریاد این رهایی و این آزادی، و گاهی اوقات روش‌هاشون برای رسیدن به این آزادی متفاوته و باحال هم هست این تفاوت‌ها، یعنی راه‌های متفاوتی وجود داره. در فرهنگ ایران به گمانم اون چیزی که خیلی خاصش میکنه تأکید روی مهره، روی عشقه که میتونه این رهایی رو سبب بشه و خب این به نظرم حائز اهمیته.
آخه یه بیتی الان خوندین که داشت میگفت عشق کار آدم
نازکانه نرم نیست.
سعدی میگه که ای مدعی عشق کار تو نیست، که نه صبر داری
نه یارایی نیست.
تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. یکیه دیگه.
آره ولی ببین مثلا خود عشق سعدی و مولانا میبینی یه آدمیه که تسلیم سعدی و وفاداره. ببین مرا به هیچ بدادی که من هنوز برانم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم. معلومه که توی تجربه عشقی ویژگی های مشترکی هست. منتها ببین اون اسیان، اون عشق دو طرفه عجیب و غریب و تو توی شعر مولانا میبینی و چون معشوق دوستش داره میتونه اسیانگر هم باشه. یه جایی میگه بشکست مرا دامت، بشکستم من جامت، مستی تو و مستی من، بشکستی و بشکستم. میبینی این کشتی گرفتنهای با معشوق اینو مثلا توی مولانا بیشتر میبینی. بعد حافظ که خیلی جاها مثلا میبینی این وسط قرار داره و یه جا مثلا میگه گلبن حسنت نه خود شد دل فروز، ما دم همت برو بگماشتیم. و میبینی این که ببین من بودم که سبب این زیبایی شدم، یعنی اول این دم همت من بود که این گل رو شکفت. بنابراین ببین حتی وقتی که ستون مهر عشق تو با تجربه های متفاوت روبروی، آدم ها ویژن، آدم ها خواستن. مولانا یه جایی میگفت حتی ببین میگه میدونی دروغ چرا میگیره گاهی اوقات؟ میگه آن دروغ از راست میگیرد فروغ. برای اون یه ذره ای که ادای راست رو در میاره بزرگه.
عجب فیلسوف بزرگی.
خیلی. و بعد میگه ببین تو مکاتب مختلف رو نگاه میکنی، میگه ببین هیچ کدومشون تمام حقیقت توشون نیست، هیچ کدومشون هم نیست که عاری از کل حقیقت باشن. حتی اونی که داره دروغ میگه یه بخشیش رو داره ادای حقیقت در میاره و معلومه. میگه وقتی ادای حقیقت رو در میاری اینقدر رونق پیدا میکنه، ببین اگر راستش رو تجربه کنی چه اتفاقی میفته. و خب به همین دلیل فکر میکنم که اونی که مولانا رو خیلی خواست میکنه الان این اتصال دو طرفه هست که عشق هر روز افزون میشه و خب یه اعتماد به نفس عجیب و غریبی هم میده بهش. تو فکر کن اونی که تو مظهر کمال میدونیش، اونی که بزرگترینه، اومده و به نظرم این مثلا خاص‌ترین بخش‌های مولانا رو می‌سازه. ببین میگه این عجب بحری که بحر نازکیه، حال او قطره گشتست و به ننماید همی دریایی. و تو فکر کن که دریایی که به خاطر اینکه نازکی حال قطره رو میدونه قطره میشه، باش همراه میشه، میاد و بعد اونو به سمت دریا میبره. این صحنه ها رو کمتر میبینی. دریا عاشق قطره است و یه جایی بذار حالا یه غزل خیلی خوب دیگه داره، میگه مر بحراز ماهی دائم گزیر باشد، زیرا به پیش دریا ماهی حقیر باشد. این رابطه عاشق و معشوق عاشق و مثل دریا و ماهی گرفته. بحر است همچو دایه، ماهی چو شیرخواره، پیوسته طفل مسکین گریان شیر باشد. با این همه فراغت گر بحر را به ماهی میلی بود به رغبت، فصل کبیر باشد. که حالا با این همه داستان اگه این دریا با این همه عظمت یه میلی هم به ماهی داشته باشه دیگه میدونی، حالا قدم قدم میبینی این رابطه باز تغییر میکنه. آن ماهی که داند کان بحر طالب اوست، پایش ز روی نخوت فوق اسیر باشد. آن ماهی که دریا کار کسی نسازد، الا که رای ماهی او را مشیر باشد. گویی ز بس عنایت آن ماهی است سلطان، وان بحر بی نهایت او را وزیر باشد. تا چند رمز گویی رمزت تحیر آرد، روشن ترک بیان کن تا دل بصیر باشد. من نمیدونم روشن ترک تر از این میتونست بیان کنه مولانا، که گاهی این مهر از آن سو اینقدر زیاده و این کشش از اون طرف اونقدر زیاده که تو رو در مقام سلطانی میشونه، و این خب خیلی خاصه توی مولانا.
عالی. من با اجازتون یه قلوب چایی بخورم.
آره منم بدم نمیاد الان.
دوباره
آره.
سراپا گوشم
قربانه. آره و اینجاست که میگه که در بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد. و ببین قشنگ داره با آز میستیزه و میگه که ببین تو ما ظرفیت های محدودی داریم برای اون چیزی که آز ما رو در پیش میفرسته، نمیتونیم به خصوص این سیم و زر، مگه چقدر میخوای؟ ولی متاسفانه سیری ناپذیره و ما میخوایم چیزی که جاشو نداریم و از بینمون میبره آز. بعد مولانا میگه کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. دیگه این داستان قطره‌ای که قطره باران که از که صدف میاد و میگیرتش و بعد میره در دل دریا، در اعماق این قطره باران پرورده میشه. آره کاملا. و میدونی اگر یک قطره باران باشه، اگر این قطره قانع باشه، محدود باشه، تبدیل به مروارید میشه. اگر زیاد باشه و صدف حریص باشه، هرگز این قطره ها به مروارید تبدیل نمیشن. اون شعر معروف سعدی و یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، چو او هست حقا که من نیستم. و وقتی این تواضع میکنه تبدیل به اون گوهر شاهوار میشه. و اونم یه در واقع یه باوری مربوط به اون جواهرشناسی قدیم بوده و مروارید اینجوری ساخته میشه. اینم با حاله مثلا مولانا یه جایی میگه گرچه صدف ز ساحل قطر ربود و گم شد، در بحر یابد او را غواص کاشنا شد. این صدف قطره رو میربایه و میره پنهان میشه، ولی اون غواصه میره در دل دریا، در اون عمق دریا پیداش میکنه. بعد یه جای مولانا میگه از پرورش آبت ای بحر حلاوت ها، همچون صدف هست این تن، همچون گوهر هست این دل.
من گاهی وقتا یه شعرهایی یادم میاد، ولی در محضر شما یه ذره خجالت میکشم. اشکال نداره بخونم.
تو رو خدا
نه آخه هم سطح و دانش شما هم نحوه قرائتتون، ولی میخونم که چقدر گاهی وقتا چیزهای متضاد در کنار هم معنای کلی رو میسازن. این بر من خیلی لذت بخشه که حقیقت این نیست، حقیقت اینم نیست، حقیقت اینه و کلی چیز دیگه. الان از یه قطره‌ای صحبت کردین تو این شعر که وقتی به دریا میرسه میگه که این دریاست، پس من چیم اصلا نیستم. بعد یه شعر دیگه که میگه که قطره را تا که به دریا راهیست، پیش صاحب نظران دریاییست. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. و این چقدر تو زندگی اجتماعیمون معنا داره این شعر.
خیلی خیلی درسته. یه جای دیگه‌ای مولانا میگه که قطره به دریا چو رود در شود، قطره شود بحر به دریای من. خب پیر میگه قطره معمولا تبدیل به در میشه وقتی میره به دریا، ولی تو دریای من قطره تبدیل به خود دریا میشه. و خب این واقعا عظمتیه دیگه. و میدونم نگاه اجتماعی اینه که تو وقتی همراه میشی با اون عظمت، به اون عظمت میپیوندی. به نظرم توی نگاه کهکشانی عرفانی هم این شکلی هست. وقتی که حالا مولانا اینجا در انتهای همین مثنوی میاد میگه ببین وقتی تو پرده ای هستی که نمیذاره یگانه بودن تو با اون عظمت بفهمی، جدایی از اون دریا، اینجاست که قطره جداست. و وقتی این پرده میره کنار تو میفهمی که اون عظمت هستی. من به نظرم سؤال برجسته اینجاست که اون مرز قطرگی یه زمانی ممکن از بین بره، یا اینکه گاهی تو میدونی دریایی ولی هنوز اون مرزها هست. به گمانم سه قسمته. یه زمانی که اصلا تو قطره‌ای و اون دریاست و ارتباط اینا رو با هم دیگه نمیدونی. یه زمانی اون مرزهای فردیتت حفظ شده، ولی در برابر اون عظمت انگار میدونی که تو با اون عظمت یکی و این خورده هیچی نیست، ولی هنوز منه هست، حضور داره. یه جایی هست که تو دیگه صدای دریا رو میشنوی، فقط مرزهای قطرگی نیست. مولانا مثالی که میزنه مثل شمعیه که یه نور خیره کننده خورشید میاد و تو نمیبینی. داستانی که سعدی از قول کرمک شبتاب مثال میزنه، به یکی ازش میپرسه که تو چرا روزا نمیتابی؟ و این میگه من همیشه میتابم، فقط معلوم نیست نورم. بعد مولانا اونجا میگه ببین پنبه میگیری میسوزونه ولی نیست. و این اون حقیقت کلیه. باز یه بار دیگه اون بیتی که اون دفعه خوندم میگه که جان آب لطیف دیده خود را، در خیش دو چشم برگشاده. یهویی جان خودش آب لطیفه، در خودش میتونه خودش رو نظاره کنه و بعد ببینه که با اون حقیقت یکیه. اینا اون جاهاییه که برای مولانا خب خیلی رازه و چیز خیلی برجسته است این قسمت. حالا سروش بعد از این میاد و به گمانم میگه که عشق اون داروی شفا بخشه که چی رو از بین میبره؟ آز رو میتونه از بین ببره و اون برترین گناه و اون بالاترین گناه رو که غروره. میدونین که زمانی میگفتن که گناه آدم آز بود، رفت دنبال گندم نان، ولی گناه شیطان غرور بود. و به نظرم برای مولانا مرکزی اون گناه بزرگ غروره. جالبه که در ایران باستانم دروغ بوده. اون بزرگترین گناه مهر دشمن دروغگو بوده و ما میدونیم که غرور دروغیه که آدم ها به خودشون میگن.
عجب تعریف خوبی.
آره اون
غرور دروغیه که آدم ها به خودشون میگن.
دقیقا دروغ، یعنی ببین یه فالسف میگه من دروغین از خودت میسازی. و حالا میگم که مولانا چقدر میشناسه این من دروغینو و میدونه که چقدر آسیب پذیره و میدونه که چقدر میتونه پرده بشه برای رسیدن من به اون حقیقتی که باز در درون خودم هست. به همین دلیل غرور باز میبینیم که مقابل عشق قرار میگیره. مولانا بعد از این ببین میگفتش که هر که را جامز عشقی چاک شد. بعد این جامه چاک شدن هم خیلی باحاله. اصلا یه زمانی نشانه اتهام به گناه بوده و آلودگی بوده، ولی انگار جامه چاک شدن در عشق که نشانه اوج شیفتگی هم هست، خود تجربه عاشقانه رو نشون میده. سعدیه که میگه میان ما به جز این پیرهن نخواهد بود، وگر حجاب شود تا به دامنش بدرم. این جامه چاکی عاشق. حافظ میگه جامه ای گر چاک شد در عالم رندی چه باک، جامه ای در نیکنامی نیز میباید درید. خب و منظورم این که مثلا داستان یوسف رو به ذهن میاره و ماجرای جامه چاک شدن که یه نشانه ای از پاکی هم میتونه باشه. بعد مولانا میگه ببین وقتی عشق جامه تو چاک میکنه، از عشق جامه چاک میکنی، از تمام عیوب پاک میشی، از تمام حرص پاک میشی. اوز حرص و عیب کلی پاک شد. چرا؟ برای اینکه عمیق پر میشی از یه حقیقتی که دیگه اون چیزی که دروغینه نمیاد سراغت. گفتم عشق انگار میاد این من دروغینو میبلعه و بنابراین جایی برای آز که خوراک من دروغینه باقی نمیذاره. و اون وقت جالبه که بلافاصله بعدش میگه ببین منشأ این آزه من دروغینه، غروره. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. میبینید یه هایی به شکل یه پزشک در میاد و میگه که درمان میکنه غرور و ناموس. به نظر کمی یونانی میرسه، شاید عزیزترین چیزیه که ما ازش دفاع میکنیم، ولی وقتی که تمام نیروی من برای دفاع از من دروغینم گذاشته میشه، ناموس به من یه غرور میشه. های ای فرعون ناموسی مکن، غرور نداشته باش. و میگه تو دوای غروری. و آیا عشق واقعا ضد غروره؟ و میدونی برای هر کسی که عشق رو تجربه کرده خیلی آشکاره که غرور دنیا در مقابل کمی عشق تا چند اندازه کوچیکه. عشق ضد غروره، عشق میشکنه غرور رو و درمان میکنه غرور رو. به گمانم آدمای مغرور چیزی که از دست میدن دوست داشتن. یعنی میدونی افراد خودشیفته، نارسیسیستا، به گمانم بزرگترین مشکلشون اینه که نمیتونن دوست داشته باشن و این اون اختلال اصلیه. این توانایی ازشون گرفته میشه. این دوتا واقعا مقابل همه
خودشون رو دوست دارن و بقیه رو فراموش میکنن.
نه، یه خودشیفته خودش رو دوست نداره، برای اینه که نمیتونه بقیه رو دوست داشته باشه.
خودش رو هم دوست نداره.
نه، ببین چی میشه که توی من دروغین از خودت میسازی؟ وقتی نگاه میکنی به خودت میترسی و دوست نداری خودتو، برای اینه که پناه میبری به یه من دروغین. و ولی چجوری باورش میکنی؟ این من دروغین یه چیز دوست داشتنیه. پناه میبری به این تصویر برای اینکه بتونی زنده بمونی، به یه دنیای دروغین.
چقدر چیز جالبی گفتین، اصلا بهش اینجوری فکر نکرده بودم که حتی خودشون رو هم دوست ندارن، چون اگه خودشون رو دوست داشتن که رضایتی وجود داره.
آره دقیقاً. ببین ما همه ما یه قسمت یه ضعفایی داریم، یه قدرتایی داریم و علارغم این وقتی نگاه میکنیم که بخشایی از خودمون رو دوست داریم که بخشایمون هم فرو میریزه وقتی نگاه میکنیم. یه فرد خودشیفته اصلا ماجراش اینه، شاید از کودکی هم رقم میخوره، حالا شاید جلوتر درباره این بیشتر صحبت کنم، ولی میهراس از نگاه کردن به خودش برای اینکه دوست نداره خودشو و بعد میاد اون تصویر من دروغین رو میسازه. اون تو چجوری باورش میکنه؟ یعنی انگار واقعیت رو ترک میکنه برای اینکه بتونه زنده بمونه، برای اینکه این اتفاق بیفته. چجوری باور میکنه این من دروغین رو؟ نگاه مردم، تحسین مردم. یعنی این سبب میشه که برای لحظه هایی باور کنه که خودش دوست داشتنی. و نکته جالب تر اینجاست که حتی دنبال عشق مردم نیست، توجه میخواد. چرا؟ برای اینکه باز عشق شکننده غروره. وقتی یکی عاشق آدم میشه خب میخواد با آدم نزدیک بشه، و یه فرد خودشیفته چون میدونه فکر میکنه که بی ارزشه، اجازه نزدیک شدن آدم ها رو به خودش نمیده. خب بنابراین از دور ببیننش، تحسینش کنن، توجه کنن بهش، ولی نزدیک نشن. و این تقابل عشق و غرور در حقیقت اینجوریه. و مولانا میدونه که درمان غرور، میدونه حالا اون شکل پیشرفته شده دیگه، در همه ماها یه رگه هایی از این غرور وجود داره. و من فکر میکنم که مثنوی از همین اولین داستانش تا اون داستان پایانی، مثلا اون داستان پایانی که میخوایم درباره صحبت کنیم، مثلا داستان اعرابی و خلیفه، قبلش پیرچنگی، قبلش توتی و بازرگان، اصلا داره چگونگی کند شدن از این من دروغین و پیوستن به اون من حقیقی که واقعا دوست داشتنیه، که عمیق دوست داشتنیه. خیلی جاها مولانا ما رو نگه میداره، تکون میده و میگه ببین که چقدر زیبایی، لازم نیست من دروغینی برای خودت بسازی. به درون توست مصری که تویی شکر ستانش، چه غمت اگر ز بیرون مدد شکر نداری. و یا اون بیت محشرش که میگه چون گل بشکفت و روی خود دید، زن پس ز قبول و رد نترسد.
دلم میخواد که برنامه رو چند بار ببینم، این بیت ها رو بخونم، صحبتاتون رو گوش کنم، دوباره ابیات رو بخونم، یه ذره فکر کنم، یه ذره راه برم، یه ذره بشینم، دوباره بخونم و دوباره بخونم. اون وقته که فکر میکنم یواش یواش سحر رو، اعجازش رو کمی بیشتر میفهمم.
خیلی، من همین حالو با مولانا و دیوان شمس دارم واقعا. هر بار که نگاه میکنم که با خودم میگم چطور من اینو ندیده بودم تا حالا، اصلا این شکلی بوده، و هر بار یه شکلی آدمو دگرگون میکنه و نگاه آدمو برمیگردونه. که جایی میگه بذار برگردیم اینجا رو درباره این عشق خوش سودا نیکلسون میگه که عشقی که لذت خوش شیدایی داره. عشق جالبه که انقدر شاده و جنون‌آمیز. خب یعنی این تمام یه جایی میگفت با جنون تو خوشم تا که فنون را چه کنم، یه شادی و سرمستی عجیب و غریبی برای مولانا داره. اینم یکی از ویژگی خاص مولاناست. میگه والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و خرمی. اصلا نشانه عشق این آدم از تو و بیرون سرسبزی شاده. این طربناکی عشق رو همه جا توی دیوان شمس میبینی. و بعدش مولانا میگه آره شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت‌های ما. علت بیماری دیگه، تمام بیماری‌های ما رو تو میتونی از بین ببری، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. خب جالینوس پزشکه و افلاطون کتاب مهمی درباره عشق نوشته که زیاد ضیافته. و جالبه که حکیم‌ها رو پزشک هم میدونستن و مولانا افلاطون و جالینوس رو توی غزل‌هاش هم خیلی با هم دیگه به کار برده. اینقدر مهم بوده که بعضیا اصلا میگن افلاطونی پزشک پیش از این افلاطون هم وجود داشته، ولی به نظر میرسه میتونه برای او مثل بو علی سینا حکیم پزشک و طبیبه. یه غزلی الان یادم افتاد که مولانا یه خواجه‌ای در همسایگیش هست و داره حال اینو بیان میکنه، آن خواجه رو از نیم شب بیماری پیدا شده است، تا روز بر دیوار ما بیخیشتن سر میزده است. بیماری دارد عجب، نه درد سر نه رنج تب، چاره ندارد در زمین که از آسمانش آمده است. چون دید جالینوس را دستش گرفت و گفت او، دستم بهل دل را ببین، رنجم برون قاعده است. و حالا آدم یاد بیماری این کنیزک هم در داستان پادشاه و کنیزک میندازه. ولی میخوام بگم که آره جالینوس پزشکه و خب درد عشق رو به قول حافظ شاید نمیشناسه، طبیب راه نشین درد عشق نشناسد، ولی عشق اون جالینوسی هست که میتونه، اون افلاطونی هست که میتونه غرور رو از میان ببره. و بعد پشت سرش میاد میگه که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی صاعقا. ببین از بیت اول که داره میگه عشق جان تور آمد، داستان و قبلش که میگه جسم خاک از عشق بر افلاک شد، که خیلی کلی میتونه باشه. واقعا وجود خاکی انسان به خاطر عشق که پرواز میکنه و به آسمان میرسه. یه جای خود مولانا میگفت ره آسمان درون است، پر عشق را بجنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. ما معمولا با نردبان عقل میخوایم بریم بالا، ولی میگه راه آسمان درونه. تو وقتی فرو میری به اعماق ضمیرت، اون وقت میتونی پرواز کنی، پروازی که بی انتهاست به آسمانه. بنابراین توی نگاه مولانا اون امانت اصلی انسان عشقه، و با عشقه که انسان خاکی میتونه پرواز کنه و روحشو به اوج برسونه. تا وقتی که این بر میایم کوه در رقص آمد و چالاک شد، خب آدم بی اختیار یاد کوه طور میفته که با جلوه حق متلاشی میشه. منتها توی نگاه عارفان اینه که اون زیبایی به این کوه طور میخوره، مست میشه، ذره ذره میشه و شروع میکنن این ذره ها رقصیدن از زیبایی. کوه در رقص آمد و چالاک شد. خیلی جالبه تصاویر کوه توی شعر مولانا برخلاف اون چیزی که آدم فکر میکنه خیلی برجسته نیست. مولانا عاشق دریاست، مولانا عاشق خورشیده، ولی کوه براش همچین خیلی تصویر فوق‌العاده‌ای نداره. میدونی چه کوهی رو دوست داره؟ اونو که ذره میشه، متلاشی میشه، حرکت میکنه، کوه ساکنه و این میخواد که کوه به رقص در بیاد. برای همین کوه طور براش خیلی مهمه و مثل امواج براش مثل کوه میشن که میتونه این امواج حرکت کنه. سرفراز است کوه لیکن نداند الان درست لذت ذره یا ذره پاشیدن و نمیدونه ذره چقدر کیف داره. آره خلاصه اینجا آدم رو یاد داستان موسی میندازه که میره در اون میقات، در اون محل یا زمان دیدار و میگه رب ارنی انظر الیک، خدای خودتو به من نشون بده، میخوام ببینمت. و میدونه که موسی دغدغه دیدن داشته ولی پاسخی که میاد اینه که لن ترانی، یعنی هرگز نمیتونی منو ببینی. لن هرگز محکمیه، ولی به این کوه نگاه کن، انظر الی الجبل. بعد میگه فان استقر مکانه، اگه سر جاش باقی موند فسوف ترانی، اون وقت منو میتونی ببینی. و خدا یه جلوه ای به کوه میکنه، فجعله دکا، کوه متلاشی میشه و خر موسی سرقا و موسی بیهوش میافته. و مولانا انگار به این داستان داره اشاره میکنه و میدونی برای چه معنی داره. برای عرفا این صحنه خب خیلی معنی دار بوده، اگه اشتباه نکنم و درست یادم باشه این القضاته که میگه به خدا اگه بر نمیگشت کوه نگاه کنه بهش نشون میداد خدا خودشو. یعنی چرا برگشت وقتی تو داری رو در روی خدا ایستادی؟ خب وایسا همونجوری. یه جای دیگه ای فکر میکنن که کوه طور تنه و تو فرو نریزه تو اون تجربه رو نمیتونه بکنی، یه مانع هست و وقتی میریزه میبینی. مولانا چی فکر میکنه؟ میگه جهان طور است و من موسی، دنیا براش طوره و خودش موسی، که من بیهوش و رقصان، ولی که این کسی داند که بر میقات من گردد. ولی اینو کسی میشناسه که بیا تو توی محل دیدار من. و چقدر خوبه، ببین هر عالم چو کوه طور دان، ما هم چو موسی طالبان، هر دم تجلی میرسد بر میشکافت کوه را. اصلا ببین داستان رو چجوری دیده، دنیا مثل کوه طوره، هر لحظه داره تجلی میرسه و من دارم میبیرم و بیهوش میافتم، هر لحظه دارم اون زیبایی رو میبینم. یه جای خیلی باحال هست که میگه ز عشق شمس تبریزی چو موسی گفتم ارنی، میگه منم از عشق شمس مثل موسی بهش گفتم خودتو به من نشون میدی؟ ز کوه طور تبریزی چرا چون لن نمی آیی؟ اصلا باورت میشه؟ ببین گهوی تبریز میشه کوه طور و میگه مثل هرگز بیا پایین، یعنی باور نمی کنه که معشوق خدا بهش بگه نه. حتی وقتی اون میگه هرگز نمیبینی، میگه هرگزت که فرود اومده مثل اون بیا پایین. اصلا میگه من کرم تو شنیدن لن، تا یار نعم گوید. میگه تا بله بگه من هرچی لن گفته رو نمیشنوم. و این رابطه خاصه مولاناست با اون معشوق. بنابراین مولانا داره درباره معراج انسان صحبت میکنه با عشق و داستان کوه طورم براش تمثیلیه از همین داستان عشق. با لب دم ساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زن پس ز بلبل سر گذشت. چند سال الان از دیدار مولانا و شمس میگذره؟ شمس 645 میره و الان فکر میکنم حوالی سال 657 658 باشه. 13 سال از داستان گذشته، 12-13 سال به خوبی. و مولانا هنوز عاشقه، هنوز فکر میکنه که وقتی که یار رفته چی داره بگه. مگه نه اینکه یه نهی بود که باید یه نوازنده ای داشته باشه که به نوازتش، و وقتی از هم زبانش جدا شده بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. بعد این نوام خیلی کلمه، یعنی هم دستگاه موسیقیه، هم صدا و آوازه، هم ساز و برگ و توش است. یه جای خود مولانا میگفت ماننده یه نای سر بریده، بی برگ شدیم و با نواییم. میتونی بی برگاش ریخته ولی نوا رو داره و میگه نمیتونم صحبت کنم. باشه، دلیل این که اصلا گفته بود که در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید شد. اصلا دلیل این که سخن رو کوتاه میکنه اینه که آن عوالمی که بین این دوتا گذشته رو چجوری میتونه کسی فهم کنه، به ویژه که الان نیست. وقتی بود برای او میگفت، از زبان او میگفت، و الان که نیست چجوری میتونه نیه سخن بگه. و میگه وقتی گل رفت که معلومه معشوقه، از بلبل دیگه تو سرگذشتی نمیشنوی. آیا حسام الدین میتونه این جای خالی رو برای مولانا پر کنه؟ آیا او یه جلوه دیگه ای از شمس برای مولانا؟ خیلی خوشحالم که بود حسام الدین و لااقل واسطه ای شد که مولانا با ما سخن بتونه بگه و اگه همچین اثر بزرگی رو خلق کنه. و اینجاست که مولانا میگه جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای. به نظرم ببین این الان داره میگه که رفتون و گل رفت و گلستان در گذشت، ولی الان داره نگاه میکنه میبینه اون چیزی که هست معشوقه. میدونی اونه که سراسر وجود مولانا رو گرفته، اونه که هست، اون پردهی که عاشق از خودش ساخته بود، اون پردهی که دور قطره بود، اون بود که واقعیت نداشت، اون دریاهه که تمامیت حقیقته. بعد یادش میفته که پس اونه که زنده است. در عشق زنده باید کس مرده هیچ ناید. و بعد میگه که چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر. وای او، چقدر این جناس خوبیه. ببین باورش هم اینه که عشق باید بیاد سراغ ما برای اینکه ما بریم به سمتش. یه بیت خیلی خوب داره، یعنی طلب از اون طرفه، کشش از اون طرفه. اگه نیات و هوامون رو نداشته باشه، ما چجوری میتونیم به سمتش بریم؟ کشش اونه و میبینی باز عشق از طرف اونه. یه بیت عالی داره، میگه از من گذشت عشق و من اندر عقب شدم. ببین عشق اومده رد شده و نگاه هم بهش ننداخته و این میفته دنبالش. از من گذشت عشق و من اندر عقب شدم، واگشت و لقمه کرد و مرا خورد چون عقاب. و مثل عقاب میاد میبلعتش. که میدونی عشق میاد سراغت و اگه تو حضور داشته باشی در پیش بری، اون وقت افتخار اینو بهت میده که ببلدت. و مولانا فکر میکنه که از اونجاست که همه چیز آغاز میشه و اگه عشق یا معشوق این کشش رو نداشته باشه، راه عاشق راه همواری نخواهد بود برای رسیدن. و بعد آخرش میگه که عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. و آینه سخن چینه و عشق میخواد که بیرون بریزه. عشق رسواست و ضمناً حقیقت رو فاش میکنه، عین آینه حقیقتی که میبینه رو میخواد عریان نشون بده. خود مولانا یه جایی میگفتش که به سر منار اشتر رود و فغان برآرد که نهان شدم من اینجا، مکنید آشکارم. شتر است مرد عاشق، سر آن منار عشق است که مناره هاست فانی و بدیست این منارم. در نهایت مولانا میگه آینت دانی چرا غماز نیست؟ میدونی چرا سخنچین نیست؟ میدونی این آینه چرا برات تمام اون زیبایی ها رو منعکس نمی کنه؟ میدونی چه نگاه مولانا، تو وقتی این آینه رو صیقل میزنی، حقیقتی که درون خودت هست میفته توش. تو این داستان رومیا و چینیا اصلا داستانی که داره میگه اینه، اینا صیقل میزنن، اونا نقاشی میکشن، ولی تصویر اون حقیقت خیلی جذابتر در این آینه میفته و فکر میکنه که ما برای معرفت، برای آگاهی فقط لازمه دلمون صیقل بزنیم، لازم نیست اضافه کنیم. دفتر صوفی سواد حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. و میگه اینو باید زنگار بزنیم تا اون حقیقت بیفته درونش. و وقتی زنگار داره این آینه، وقتی یه چیز آهنی میتونه نشون بده با صیقل پذیرفتن، دل بیگمان میتونه این اتفاق براش بیفته. و به نظرم داستان بعدی ماجرایی هست که چگونه عشق با زدودن زنگارها میتونه ما رو به اون حقیقتی که باید برسونه.
آینمونو در واقع
سیقلی
میکنه. یادم میره که این یه برنامه است و زمان داره.
آخ منم همینطور
غرق میشم توی گفتار شما. خوشحالم که ادامه داره و هی به خودم میگم یادت باشه همین نینامه و چند بیت بعدش قبل از شروع داستان اول رو اگه بارها و بارها و بارها و بارها بخونی و عجله نکنی و تأمل بکنی، خودش چه گامهای بلندیه برای اینکه آدم بتونه زنگار رو از آینه وجودش پاک کنه.
کاملا عین یه سفر روحه. کاملا درست.
نمیدونم، به من چسبید که یه موسیقیایی رو بگم. شما اجازه میدین این برنامه هم با رکویم موزارت تموم بشه؟
بسیار عالی، معلومه، حتما.
چه خوب، خیلی ممنونم، منتظر جلسه بعدی هستم. از شما هم ممنونم که برنامه رو دیدید. این برنامه ما تموم شد و اکنون ادامه داریم.